بسم الله الرحمن الرحیم. العنوان و المعنون او دلالت المفهوم علی مصداقه اذا حکمت علی شیء به حکم قد یکون نظرک فی الحکم مقصورا علی المفهوم وحده بان یکون هو المقصود فی الحکم کما تقول الانسان و حیوان و ناطق فیقال للانسان حین ازن الانسان و بالحمل الاولی تا آخر. عرض می شود که در بحث قبل مفهوم و مصداق رو برای ما معنا کردن. مراد از مفهوم عبارت بود از صور ذهنیه اشیا، علم ما به اشیا. مراد از مصداق هم عبارت بود از حقایق خارجیه اشیا، وجودات خارجیه اشیا که در عالم خارج موجوده. در بحث امروز عنوان و معنون رو برای ما توضیح میدن و معنا میکنن که عنوان یعنی چه، معنون یعنی چه. همون مفهوم است، اسمشو میگذاریم عنوان. همون مصداق است، اسمشو میگذاریم معنون. باید دید به چه مناسبته این اسم گذاری، به چه جهت قابل دقت. ابتداعا دو نکته رو مقدمتا عرض میکنم. نکته اول بیان معنای لغوی این کلمه است. عنوان مصدر باب فعلله است. عنونه، یعنونو، عنونتن و عنوانن، مثل دهرجه یا دهرجون، دهرجتن و دهراجت. معنای کلمه عنوان در فارسی سلیس و روان یعنی آدرس عرب. مثلا به کسی میگد که میخواد بگه آدرس شما کجاست، میگه ما عنوانکم. عنوان یعنی آدرس، علامت، نشانه، این رو بهش میگن عنوان. مثلا پشت نامه آدرس رو که مینویسن میگن عنوان الرساله، عنوان الخطاب، عنوان المکتوبه، یعنی آدرس نامه، آدرس نوشته که به کجا میخواد برسه. این آدرس از چیزی حکایت داره؟ خود این کلمات و نوشته ها که موضوعیت نداره، این طریقه، میخواد ما رو به یک مقصدی برسونه، به یه منزلی برسونه، به یه شهری برسونه، اینو آدرس بشمی. پشت کتاب نامی برای کتاب انتخاب میشه متناسب با محتوای کتاب، این اسم رو میگن عنوان الکتاب. عنوان الکتاب یعنی این یه چیزیست که ما رو اجمالاً با مطالب کتاب، با محتوای کتاب آشنا میکنه که آیا کتاب مربوط به منطق، روش اندیشه مثلا، رهبر خرد مثلا، یا این کتاب مربوط به فلسفه است. اسم خاصی براش میگذارن، نهایت الحکمه، بدایت الحکمه مثلا، یا این کتاب مربوط فرض بفرمایید به علم دیگه هست، به علم اصول هست، نامی متناسب با او انتخاب میشه. به علم فقه هست، نامی متناسب با او انتخاب میشد. قواعد الاحکام، نهایت الاحکام، منتهى الاحکام، اسامی که بزرگان برای کتابهاشون دارن، این اسمها حساب داره. عنوان بهشون میگن، عنوان کتاب، یعنی یه اسمیست که آدرس داره، آدرسیت داره، طریقیت داره، ما رو اجمالا با سیر کتاب، با مطالب کتاب، با موضوع کتاب آشنا میکن. یا در تعبیرات میگن که عنوان رو که میخوان تعریف بکنن میگن عنوان و کل شیء ما یدل، یا ما یدل نا من ظاهره علی باطنه، عنوان اونیست که ما را از ظاهر این شی به باطنش میرساند، این عنوانیت داره، میخواد اونو نشون بده برای ما. در تعبیرات مشهور میگن از ظاهر، و گاهی میگن تدل علی الباطن، ظاهر دلیل بر باطن، نشانگر باطن هست. گاهی هم میگن از ظاهر و عنوان الباطن، این عنوان همون دلالته، همون تدل هست، ظاهر نشانه باطنه. آدمی که مثلا ترسیده، رنگ صورتش زرد شده، این ظاهر نشانه خوف باطنی است. چیزی را ندانسته در مجلس، خجالت کشیده، قرمز شده، این ظاهر نشانه اون باطنه. میخواد مثلا یه دروغی بگه، از چهرش پیداست، از لکنت زبانی که میخوره پیداست که میخواد دروغ بگه، این ظاهر تدل علی باطن. اینا علامتن، نشانه هستن، ظاهر دلیل بر باطن. گاهی آدم در حال هیجان خیلی بالا، چه خوشحالی چه ناراحتی، چیزای ابراز میکنه، یا وقتی که مثلا از یه چیزی سرخورده شده، یه غریزه از غرایزش رو اشباع نکرده، بعد از مدتی این غریزه مثلا طغیان کرده یا حالت خاصی پیدا کرده، حالش طبیعی نیست، حالش معتدل نیست، حرفایی میزنه، او حرفا نشونگر باطن هست، یه چیزای در دلش داشته که حالا در این مراحل اظهار میکنه، در این مقامات اظهار میکنه، آدم خوب میتونه بفهمد که این آقا مرادش چیه. اینجور چیزا را عنوان میگن، دلیلیت داره، آدرسیت داره، راه نماس به یه مطلبی، ما رو به یه حقیقتی میرسونه. این از نظر معنای لغوی کلمه، کتابای لغت همه اینجور معنا کرده، عنوان معناش این. یه نکته حالا اینجا این مهمه، همون مفهوم اگر قطع نظر بشه از افراد و مصادیق خارجیش، خود این مفهوم بما هو مفهوم من المفاهیم در ذهن تصور بشه، اسمشو میذارن مفهوم دیگه، اسم دیگه نداره. اگر همین رو مرآت قرار بدیم برای افراد، همین رو آلت و ابزاری قرار بدیم برای دیدن افراد، یعنی در واقع حکم برای افرادش ثابته، برای مصادیقش ثابته. اگه این رو هم میاریم موضوع قرار میدیم، به ملاحظه افراد میگیم الانسان و کاتب، ولی در واقع منظور این است که زید کاتب، امر کاتب، بگ. این عنوان انسان در این مثال، در این قضیه، هم مفهوم است هم عنوانیت داره، یعنی این ما رو به افراد هدایت میکنه، ما رو به مصادیق دلالت میکنه، مصادیق رو نشون میده. خود مفهوم انسان که کاتب نیست تو ذهن من، مفهوم انسان که زاهک نیست، اینا مال وجودات خارجیه است. همین انسان اگر قطع نظر از مصادیقش بشه، یسمى بالمفهوم، اگر به ملاحظه مصادیق و افرادش موضوع شده که در واقع حکم مال اونهاست، یسمى بالعنوان، عنوان مشیر بهش میگوین، عنوانی که اشاره به افراد داره، دلیل بر افرادشه. حالا این اجمالا یه مقدمه. مقدمه دوم این است که در مباحث آینده انشالله تفصیلا میاد، که ما وقتی میخواییم چیزی را بر چیزی حمل کنیم، قضیه درست کنیم، موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، الا ولابد باید بین موضوع و محمول این دو شی یک جهت اتحادی بوده باشد تا قابل حمل باشه، زیرا که مباین بر مباین قابل حمل نیست. هیچ موقع نمیشه گفت الانسان و شجر، کجا انسان شجره، الانسان و حجر، الانسان و سما، الانسان و عرض، غلط. جهت اتحادی باید باشه و یک جهت اختلاف و دوئیت و تغایر بینشون باید باشه که دو چیز باشن تا حمل الشیء علی نفسهی صورت نگیرد، که اون تحصیل حاصله، که اون معنای جدیدی رو به انسان ارائه نمی کند. الانسان انسانون، موضوع همون محمولم هست، اینجور فایده ای نداره. الفرس و فرس، اینجور قضایا به ندرت گاهی به کار برده میشه، اون در جاییست که برای کسی امر مشتبه شده، شبهی پیش آمده است که آیا حل الانسان انسانون، برای رفع شبهش میگیم الانسان و انسانون، توضیح هم میدیم، و الا در غیر اون صورت این گونه قضایا به کار نمیره. پس در هر حملی و در هر قضیه ای جهت اتحادی لازم است و جهت اختلاف و تغایری. حالا گاهی هست که موضوع و محمول هم به حسب معنا و مفهوم ذهنی مفهومن، هم به حسب مصداق خارجی و وجود خارجی اتحاد دارن، جهت اتحادشون مفهومی و مصداقی هر دو، و اختلافشون و تغایرشون بل اعتبار است. بل اعتبار به دو اعتبار فرق میکنن، به این که یکی مجمل است یکی مفصل، همینه بل اجمال و تفصیل شد دو اعتبار، و الا حقیقت یکی است. گاهی اینجوره، موضوع و محمول مفهومن یکی هم یه معنا دارن، وقتی مفهومن یکی بودن قهرن مصداقن هم یکی هم، افرادشون هم یکیست، ولی تغایرشون بل اعتبار است، یعنی بل اجمال و تفصیل. مثلا الانسان حیوان و ناطق، انسان موضوع است، حیوان و ناطق هم محمول. انسان یعنی چه؟ یعنی حیوان و ناطق. حیوان و ناطق یعنی چه؟ یعنی همون انسان، مفهومشون یکیست، دو لفظن دو یه معنا دارن. از همون معنای انسان با این تعبیر حیوان و ناطق حکایت میکنیم، همین رو وقتی میخوایم خلاصش کنیم مجملش کنیم میگیم انسان یکی هن، یه معنا دارن، مصادیقشون هم یکیست، در خارج کل انسان حیوان و ناطق و کل حیوان ناطق انسان، فرقی نداره، ولی اختلافشون به چیه؟ چجور قضیه شده؟ موضوع محمول، اختلافشون بل اجمال و تفصیل است. انسان مجمل، حیوان و ناطق مفصل، یعنی همون رو تجزیه تحلیلش کردیم، همون رو بازش کردیم، براش جنس آوردیم و فصل آوردیم، مشخص کردیم، ماهیت رو روشن کردیم. این گونه از حمل ها و قضیه ها رو میگن حمل اولی ذاتی. حمل اولی یعنی حمل مفهومی، یعنی موضوع محمول مفهومن متحدن، قهرن مصداقن هم متحد میشه. در این گونه قضایا موضوع که انسان است به حمل اولی موضوع هست، یعنی مفهومش، نه به حمل شایع که بعدن میگیم اون مال مصادیقه، اینجا کاری به مصداق نیست. این یک. و گاهی هست که موضوع و محمول جهت اتحادشون مصداقی است، در مصداق خارجی متحدن، ولی جهت اختلاف و تغایرشون در مفهوم است، در معناست، مفهومشون فرق داره. معنایی که از موضوع تو ذهن من میاد با معنایی که از محمول تو ذهن من میاد دو چیزه، دو معناست، ولی مصداقشون در خارج متحد است، اتحاد دارن، حالا به صورت اتحاد کلی تساوی دارن، یا عام خاص مطلقن، یا عام خاص من وجهن، اجمالا یه اتحادی هست، موضوعشون متحد. مثلا میگیم الانسانو کاتبون، انسان یه معنا دارد، حیوان و ناطق، کاتب یک معنا دارد، ذاتون ثبت له الکتابه، هر دم کلی هم. ولی در خارج مصادیقشون یکیست، کل کاتبن انسان، بعض الانسان کاتب، مصداقشون یکیست، به یه وجود موجود، هر جا کاتب هست انسانم هست. الانسانو عالم، باز همینجوره، الانسانو زاهکون، هزار تا قضیه میشه براش درست کرد به این شکل، که موضوع محمول مصداق خارجیشون متحد است به یه وجود موجودن، مثل زید و قائم، همون زید است که قائم هم هست، ولی مفهومشون فرق داره. زید دلالت بر ذات می کند، قائم دلالت بر عرض و صفت داره، فرق دارن. ذاتی که دارای قیام. این گونه از حملها رو میگن حمل شایع سنائی، که این قسم از حمل شیوع داره در قضایا، چه در قضایای عرفیه، در مکالمات بین مردم همش از این استفاده میکنن. زید آمد، بین زید و آمدن معنن فرق، مصداقن یکی. امر مسافر است، بکر چی هست، امثال و ذالک، منشیز اون قاضیز، انواع و اقسام. در علوم هم همین نوع حمل به کار می رود، حمل شایع سنائی هم هست، اصطلاحی هم هست، در اصطلاح علم از این استفاده میشه. حالا وجه تسمیه رو الان بیان نمی کنیم، اشاره ای شد در مباحث کلیات خمس که در پیش داریم، بعد از 3-4 بس انشاءالله بهش می رسیم. انواع و اقسام حمل رو اونجا ذکر میکنن، یکی از تقسیماتش همین است، حمل اولی ذاتی، حمل شایع سنائی، و چه تسمیهش هم اونجا انشالله روشن میشه. اینم یه مقدم. پس وقتی که ما چیزی رو بر چیزی حمل میکنیم، باید جهت اتحادی باشد، جهت اختلافی باشد. گاهی وقتا این جهت اتحاد مفهومن است، قهرن مصداقن هم هست، اختلافشون میشه بل اعتبار، اینو میگن حمل اولی ذاتی. گاهی وقتا جهت اتحادشون مصداقیست، جهت اختلافشون مفهومیست، اینو میگن حمل شایع سنائی، که برای هر دو مثال زدیم و تفصیلش هم انشالله میاد. اینم یه مقدم. با حفظ این دو مقدمه بیایم سراغ عنوان و معنون، یا دلالت المفهوم علی مصداق. عنوان دلیل راهنماست برای بیان این عنوان و معنون و توضیح این مسئله. اینجوری بحث رو شروع میکنن که وقتی ما میاییم در محیط ذهنمون یه مفهوم کلی را، فرض بفرمایید انسان را، موضوع قرار میدیم و یه حکمی برش میکنیم، یه معمولی را برش بار میکنیم، قضیه درست میکنیم در ذهنمون، از دو حال خارج نیست. یا این است که در مقام حکم کردن و قضیه درست کردن و محمولی را بر این موضوع بار کردن، تمام نظر ما، ششدانگ حواس ما منحصر شده و دوخته شده به خود این مفهوم، من حیث هو مفهومون، من حیث هو وجود ذهنی است، من حیث هو یک صورت ذهنی است، مع قطع نظر از جمیع افراد و مصادیق خارجیه، کاری به اونها نداریم. یه وقت اینجوریه، الطبیعت من حیث هیه هیه موضوع هست، یعنی مفهوم ذهنی، یعنی اونی که تو ذهن ما آمده، لا به ملاحظه افراد خارجیش، از افراد خارجی به کلی قطع نظر شده. یه وقت اینجوریه، مثلا فرض بفرمایید که شما میگید الانسان ما هو، کاری به افرادش ندارید، انسان یک عنوانه، یک مفهوم کلیست. معنی انسان چیه؟ مفهوم انسان چیه؟ ماهیت انسان چیه در مقابل فرس و بقر؟ جواب، الانسان حیوان و ناطق. این حیوان و ناطق مبین معنی انسانه، معرف ماهیت انسانه، ذات و مفهوم رو برای شما توضیح داد. اصلا کاری به مصداقش نداریم که زید چی شد، امر چی شد، کاری به اونا نداره. خود این مفهوم مجردن از همه خصوصیات فردیه و مصادیق خارجیه، اصلا کاری به اون جهات نیست. 100% به جهات مشترکه نظر داریم، به ماهیت نظر داریم، جهات مختصه، مشخصات فردیه اصلا مد نظر. یه وقت اینجوریه، الماهیت و طبیعه من حیث هیه موضوع هست، مفهوم موضوع هست، نه مصادیق خارجیه، اصلا کاری به مصداق نداریم. این انسان رو در این قضیه و به این نوع از حمل انسان رو میگن انسان به حمل اولی، یعنی مفهوم الانسان، مفهوم انسان حیوان ناطق است، نه مصداقش. مصداقش زید است، زید حیوان ناطق است، اضافه هم داره. امر حیوان ناطق است، اضافه هم داره. حیوان ناطق لیسیده و مجرد و صرف نیست. اینو میگن انسان به حمل اولی ذات، یعنی مفهوم الانسان. و این قضیه رو و این حمل رو میگن حمل اولی ذاتی، یعنی حمل مفهومی، حمل ماهیتی که اصلا کاری به مصادیق ند. این یک. این نوع از حمل مربوط میشد به بحث فلسفه، اونم نه همه جا، در خصوص باب طبیعت شناسی، ماهیت شناسی، بحث طبایع و ماهیات که پیش میاد، اونجا این قضیه طبیعیه مطرح میشه. اسمش هم میذارن قضیه طبیعیه، چون موضوع خود طبیعته، خود مفهوم است من حیث و هیه. در جاهای دیگر هیچ کجا این گونه قضایا کاربرد نداره، فقط در مقام ماهیات و تعاریف که انسان ماهوه، فرس ماهوه، فلان شی ماهوه، اونجا از اینا استفاده میشه. در غیر این هرگز قابل استفاده نیست. این یک. ولی گاهی هست که شما همین انسان رو، همین مفهوم کلی رو موضوع قرار میدید و یه احکامی هم براش صادر میکنید، محمولاتی هم براش بار میکنید، اما نه انسان به ما هو انسان، نه انسان به ما هو حیوان و ناطق، نه مفهوم انسان، بلکه انسان به ما هو مرآتون لافراد خارجیه، به ما هو عنوان مشیر بهی الافراد خارجیه. به این عنوان، یعنی در حقیقت حکم مال افراده، حکم مال مصادیق است، ولی ما به جای اینکه بیایم این فرد رو جدا موضوع قرار بدیم، حکمی براش بیاریم، اون فرد رو جدا، اون فرد رو جدا، 1,000,000 قضیه درست بکنیم، 5,000,000,000 قضیه درست بکنیم، یک عنوان کلی میاریم راحت، و به واسطه این عنوان کلی اشاره داریم به اون افراد خارجیه. این میشه مرآت، این میشه آلت و ابزار، این میشه آینه، این میشد عنوان فانی در معنون، دیگه خودش موضوعیت نداره، خودش استقلال نداره. یه وقت هم اینجوریه، مثلا وقتی ما میگیم الانسان و جهولون، انسان موجودیست بسیار بسیار جهول، این منظور این نیست که ماهیت انسان جهوله، مفهوم ذهنی انسان جهول است. مفهوم ذهنی انسان حیوان ناطقه، کجاش جهوله؟ توی این معنا جهولون نبوده، نیومده. ماهیت انسان نه عالم است نه جاهل، طبیعت خودش خودشه. به قول حاجی سبزواری در منطق منظومه، یا در حکمت، در حکمت منظومه، و لیست الا هی من حیث و هی مرتبتا نقائزون منتفیه. ماهیت هر ماهیت خودش خودشه، انسان انسان است، حیوان ناطق است، دیگه انسان عالم نیست در این مرحله، جاهلم نیست در این مرحله. ماهیت ارتفاع نقیزه این میشد، لا عالم ولا جاهل، لا ابیض ولا اسود، لا شرقی ولا غربی، لا کذا ولا کذا، انسان است، حیوان ناطق است، ولیس الا، اصلا کاری به افراد نداره. ولی وقتی میگیم الانسان و جهولون، یعنی افراد خارجیه انسان، مصادیق خارجیه انسان، به جایی که بگیم زیدون کذا، امرون کذا، به یه عنوان کلی گفتیم الانسان جهول، شبیه عام استقراقی که در اصول گفته می شود. عام استقراقی یعنی کل فردن علاهده حکم داره، لکل فردن امتثال، اکرم العلماء که می گوید، یعنی اکرم زیدن العالم، بکرن العالم، هر کدوم جدا، هر عالمی جدا حکم داره. ولی به جای این که بگد اکرم زیدن بکرن هی جدا جدا زحمت بکشه بیاره، با یه عنوان عام به همه اونا اشاره کرده، اکرم کل عالم. این کل عالمه میشد عنوان مشیر که همه افراد مصادیق رو در بر میگیره. یا وقتی شما میگید الانسان و حلوان خلق الانسان و حلوعا ازا مسا و شر و جزوعا، انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان منوع است، انسان حریص است، تمام اینا مال مصادیقه. مفهوم انسان که حریص نیست، مفهوم انسان حیوان ناطقه، مفهوم انسان که ظلوم نیست، جزوع نیست که جزع و فزع داشته باشد، مفهوم انسان که این نیست که ازا مبتلاه ربه جزع بکنه، ازا اکرمه ربه و انعمه پوز بده، اینا مصادیقن، وجودات خارجیان، ولی انسان رو که موضوع قرار میدیم این انسان به ملاحظه افراده، فانیه در افراد است، مرعاتیت داره. این انسان در این قضايا انسان به حمل شایع بهش گفته میشه، یعنی مصداق الانسان، یعنی وجود خارجی انسان، یعنی اون حقایق خارجی، نه مفهوم الانسان. اینم یک نوع. پس وقتی ما یک عنوان و یک مفهوم کلی رو موضوع قرار میدیم و حکمی برش بار میکنیم، تارتن به خود این مفهوم نظر داریم، 100% به خود این ماهیت نظر داریم، من حیث و هیه قطع نظر از افراد داریم، این مفهوم به این عنوان میشد به حمل اولی ذاتی، حملش حمل اولیست، یعنی مفهومی. گاهی وقتا نظر به افراد و مصادیق داریم و فی الواقع این حکم و این محمول مال افراده، ولی به جای اینکه خود افراد رو بیاریم در قضیه موضوع قرار بدیم، عنوان کلیشون آوردیم و این رو مشیر قرار دادیم به اون افراد. انسان کلیست ولی منظور افراد انسانه، مصادیق انسان است، نه مفهوم ذهنیش، وجودات خارجیه. به این عنوان که حکم کردیم میشد انسان به حمل شایع. این انسان به این عنوان بهش میگن انوان. انسان به اون جهت اول که خود طبیعت ملاحظه شده بهش میگن مفهوم، اسم خاصی نداره. به این جهت ثانیه که اشاره به افراد دارد، مرآت افراد است، نام همین انسان و همین مفهوم کلی رو عنوان میگذارن. این عنوانیت داره، آدرسیت داره، طریقیت داره، مرآتیت داره، عالیت داره، ما رو به یه حقیقت منتقل میکند، در خود مفهوم ما رو نگه نمیداره، ما رو عبور میده به افراد و مصادیق. این عنوان روشن شد، اون وقت به این اعتبار اون زید خارجی میشه معنون، اون امر خارجی میشه معنون به عنوان انسان، اون بکر خارجی که قبلا مصداق بود حالا اسم شده معنون به این عنوان انسان، و به این عنوانی که انسان است ظلومون جهولون احکامی هم براش اثبات میشه. خب مطلب اصلی تمام روشن شد که عنوان یعنی چه و معنون یعنی چه، مفهوم یعنی چه و مصداق یعنی. حالا در قالب یه سلسله مثال ها این مطلب رو دنبال میکنن برای اینکه ذهن بازتر بشه. مطلب اصلی اینه، سه مثال ایشون در متن دارن و چند مثال در تمرینات، همش قابل دقته. مثال اول در متن این، آقای نحوی، دانشمند نحوی، در مقام بیان ویژگی های اسم و فعل و حرف این چنین میگوید، اسم اون کلمه است که هم مخبرون انه واقع میشه، هم مخبرون به، هم مبتدا واقع میشه، هم خبر، هم محکومون علی واقع میشد، هم محکومون به، هم مسندون علی واقع میشد، هم مسند. این مال اسم. به فعل که میرسن میگن فعل آن است که فقط مخبرون به واقع میشود، اما مخبرون انه واقع نمیشه. نمیتونیم بگیم ضرب زیدون، ضرب مبتدا، زیدم خبرشه، یعنی ضرب زید است، مثل این که زید قائم است ضرب زید است، یا زید ضرب است، این چنین نیست. مخبرون ان واقع نمیشه، مسندون الی واقع نمیشه. به حرف که میرسن میگن اصلا حرف هیچ کدومو نداره، نه مخبرون ان هست و نه مخبرون به. حالا اون راجع به فعل قضیه درست میکنن، میگن الفعلو لا یخبر عنه، فعل اون کلمه ایست که مخبرون عنه واقع نمیشه. بسیار خوب، این قضیه تو نحویه. فورا یک کسی مچ این آقای نحوی رو میگیرد که آقا شما تناقضگویی کردید، خود این قضیه ماده نقضه، کلام شما رو نقض میکنه، گفتار شما رو نقض میکنه. کی گفته است که الفعل لا یخبر عن؟ نه خیر، این است که فعل دو جور ملاحظه داره. یک وقت فعل را به حمل اولی ذاتی در نظر میگیریم، یعنی به حمل مفهومی، یعنی معنا و مفهوم فعل را. فعل کلمتون به هیئتها کذا تدل علی نسبت زمانیه، به مادتها کذا تدل علی معنای حدثی مستقل. این یه وقت فعل به حمل اولی ملاحظه می شد، یعنی مفهوم الفعل، معنای فعل در مقابل اسم، در مقابل حرف. فعل به این عنوان اسمی از اسماء است، دیگه فعل نیست. همین خود ف و عین و لام که دلالت بر یک معنایی داره، این اسمی از اسماء است، مصدر فعل یفعل است، این که فعل نیست. ضربه فعل است، مشتقاتش فعل است. خود این کلمه فعل که فعل نیست، که اسمه. فعل به این عنوان، به عنوان حمل اولی و مفهومش، اسمی از اسماء هست و هر اسمی مخبر عن واقع میشه، جای بحث نیست به این عنوان. گاهی هم فعل به حمل شایع ملاحظه میشه، به حمل شایع یعنی به حمل مصداقی، یعنی مصادیق خارجیه فعل، یعنی ضربه، نصره، و این عنوان فعل مرآت هست، عنوان مشیر است، به اونها اشاره داره، میشه فعل به حمله شایع. اینی که شما میگید فعل مخبرون ان واقع شد، فعل به حمله اولی ذاتی مخبرون ان واقع میشه، به حمله اولی ذاتی، چون اسمی از اسماء است، موضوع قرار میگیرد، احکامی داره. ولی اینی که ما میگیم الفعل لا یخبرون، این عنوان کلی الفعل به حمله شایع است، عنوان مشیر است. این مفهوم را به ما هو مفهوم ذهنی ملاحظه نمی کنیم، به ما هو مرآتون الی الافراد. فعل لا یخبر عن یعنی ضربه لا یخبر عن، اشاره به اونها داره. به جایی که بگیم ضربه، به جایی که بگیم یضربه، گفتیم فعل، اینو آوردیم، میشد عنوان مشیر. پس الفعل یخبر عن به حمل اولیه ذاتی مفهوما، اون اسمه. این که میگیم لا یخبر عن یعنی فعل حقیقی، یعنی مصادیق فعل، یعنی به حمل شایع، و این عنوان الفعل میشد عنوان مشیر، اشاره به اونها دارد. بنابراین تناقضی نیست. یخبر عن به حمل اولی ذاتی مفهوما، لا یخبر عن یعنی به حمل شایع ثنایی، یعنی مصادیق. اینجا نظر به این داریم. یا مثلا مثال دوم، آقای منطقی نشسته جزئی را تعریف میکند، الجزئی ما هو جواب، الجزئی مفهومون یمتن او صدقه علا اکثر من واحد. جزئی مفهوم ذهنی است که صدقش بر بیش از یک نفر محال باشه. فورا یک کسی به منطقی اعتراض میکنه، نخیر، جزئی که این نیست، جزئی مفهومی نیست که صدقش بر کثیرین، نخیر، جزئی صدقش بر کثیرین ممکنه، برای که در خارج همین کلمه جزئی، عنوان جزئی، هزار تا فرد داره، بیش از همه. مگه زید جزئی نیست؟ جزئی برای شیستقو میتونیم بگیم زیدون جزئیون، چجور میگید بر کثیرین؟ امر مگه جزئی نیست؟ بکر مگه جزئی نیست؟ همه این درخت، این مدرسه، این شهر، این ماشین، این کره، عرض میشد که این قاره، این کشف، همه اینا جزئیاتن، مصادیقن، اینا مصادیق جزئی هن. این ششور جزئیون، زی جزئیون، امر. شما که میگید جزئی صدقش بر کثیرین ممتنع است، اینجا که میبینیم ممتنع نیست. این همه محمول میشه برای این موضوعات، بر زید یستقو، بر امر یستقو، بر بک، کی گفته است که جزئی کذا؟ پس ما این تعریف شما را قبول نداریم. جوابش این است که باز جزئی دو ملاحظه داره، دو جور اعتبار میشه. یه وقت جزئی به حمل اولی ذاتی، یعنی به حمل مفهومی ملاحظه میشد، یعنی مفهوم جزئی، مفهوم جزئی در ذهن ما جزئی نیست، کلیه. جزئیت، کلیت، اینا جزء معقولات ثانیه هستن که زید رو تصور کردیم، بعد ذهن ما میگه تازه جزئیون، عنوان جزئیت هم بهش نسبت میده، در رتبه ثانیه تصور میشه. این که جزئی نیست، مفهوم ذهنی جزئی کلیست، برای که در خارج هزار تا فرد مستاق، الجزئی و کلیون. به حمل اولیه ذاتی مفهومش، ولی یه وقتم این جزئی را به حمل شایع ملاحظه میکنیم، یعنی مصادیق خارجیه جزئی. مصداق خارجی جزئی زید است. آیا زید در خارج جزئی یا کلی؟ جزئیه دیگه. آیا زید صدقش بر کثیرین ممکن است یا ممتنع؟ ممتنع است. این که منطقی میگوید الجزئی مفهومون یمتنع، او خود مفهوم جزئی به ما هوه مد نظرش نیست به حمل اولی، بلکه این عنوان جزئی رو عنوان مشیر قرار داده، اشاره به افراد و مصادیق دارد و این مفهوم مرآتیت دارد، یعنی جزئی به حمل شایع اینو داره یعنی مصادیق جزئی این چنین هستند، جزئیات حقیقیه خارجیه این چنین هستند، نه مفهوم جزئی. مفهوم جزئی تو ذهن من کلی است، برای که در خارج بر زیدم یست و بر امر، اما مصادیق این جزئی در خارج زید است. زید چند تا فرد داره؟ یه نفر بیشتر نیست، یه هیکل بیشتر نیست، اونه که یمتن و صدقو علا کسیر. فل جزئیو جزئیون به حمل شایعه سنائی، همین جزئی کلیون به حمل اولیه ذاتی و مفهوم. به سال دیگر دانشمند اصولی نشسته لفظ مجمل رو برای ما معنا میکنه، میگهد اللفظو اما مجملون اما مبین، المجمل ما هوه؟ اللفظ المجمل ما کان غیر واضح دلاله، غیر ظاهر دلاله، اونیست که دلالت بر مراد واضح و روشن نیست، دو پهلوه، چند پهلوست، چند احتمالیست، اینجور معنا میکند. اللفظ المجمل ما کان غیر واضح دلاله، که لفظ العین مشترک لفظیست، 20 تا معنا داره، 70 تا معنا داره، واضح و دلاله نیست، مگه قرینه داشته باشه؟ یک کسی همینجا پیدا میشد اشکال میکند با آقای اصولی. آقای اصولی شما موضوع رو قرار دادید اللفظ مجمل، تعریفش این است که واضح و دلاله نیست، معنیش روشن نیست، اینجور تعریف. خب سوال، اگر مجمل معنیش روشن نیست، اگر واضح و دلاله نیست، شما چجور تعریفش کردید؟ تعریف مالی چیزاییست که واضح، قابل شناختنه، قابل تعریف است، واضح و دلاله است، اونا رو میشه معنا کرد. انسان رو وقتی شناختیم میتونیم بگیم حیوان ناطق، تا نشناختیم مجمل باشد که تعریف بردار نیست. اگر شما میگید مجمل اونیست که واضح و دلاله نباشد، پس مجمل دلالتش روشن نیست، شما چجور آمدید تعریفش میکنید؟ تعریف مالی چیزایی است که دلالتشون روشن باشه، قابل درک باشه، و مجمل به قول خود شما قابل درک نیست، پس چجور تعریفش میکنید؟ چجور بیانش میکنید؟ جوابش این است که مجمل هم دو اعتبار داره، مجمل به حمل اولیه ذاتی، یعنی به حمل مفهومی، یعنی معنی همین کلمه مجمل مبین، معنی این کلمه مجمل به حمل اولی که مجمل نیست، به حمل اولی مبینه، معنیشو همه میدونیم. مجمل اونیست که دو احتمال درش هست، چند احتمال درش هست، واضح و دلاله. این به حمل اولی ذاتی معنیش روشنه، غیر واضح و دلاله نیست، ولی گاهی همین مجمل به حمل شایع ملاحظه میشد، یعنی به حمل مصداقی، یعنی مصادیقشو در نظر داریم. مثلا در خارج عین یه مصداقشه، قرع یه مصداقشه، جون یه مصداقشه، هزار تا مجمل میشه براش درست کرد. امر علا قولن یه مصداقشه، چون مشترک لفظیست بین وجوب و استحباب میشه مجمل. گاهی مجمل به حمل شایع، یعنی مصادیق خارجیه. این که ما میگیم اللفظ المجمل ما کان غیر واضح دلاله، این عنوان اللفظ المجمل عنوان مشیر است، اشاره به افرادش دارد، یعنی مصادیق خارجی مجمل دلالتش روشن نیست، یعنی رأیت عیناً، عیناً در این رأیت عیناً معنیش روشن نیست، مصداق خارجی منظوره، و الا مفهوم مجمل که مجمل نیست مفهومش. پس المجمل و مجملون مصداقاً مصادیق، همین مجمل مبینون مفهومن. ما معنی مجمل رو از لغت مراجعه کردیم، میدونیم معنی مبین رو، میدونیم معنای ظاهر رو، میدونیم معنای نص رو، میدونیم معنای محکم رو، میدونیم معنای متشابه، اینا که اجمال نداره، مصادیق متشابه متشابه هست. مصادیق مجمل واقعا مجمل است و الا معنا و مفهومش که اجمالی نداره. پس اینها رو گفتیم، حمل اولی و حمل شایع، تا بسیاری از این ایراداتی که در اینجا وارد میشه رفع بشه. این سه مثال متن تمرینات زیادی دارن، همه از همین قبیل است. انشالله در تمرینات میرسیم و مثالهای خارجی فراوان میشه اضافه کرد. شما بگید اجتماع النقیضین محالون، منظور از این اجتماع النقیضین، اجتماع النقیضین به حمل شایع است، به حمل اولی که محال نیست، یعنی فومن تو ذهن شما که تصور میشه، تصورش که محال نیست، محالون یعنی به حمل شایع، مصداق خارجیش در خارج محال. بفرمایید که شریک الباری ممتن اون، یعنی مفهومن تو ذهن من تصور میشه، یعنی به حمل شایع مصداقش در خارج ممتن. میفرمایید که ارتفاع نقیزن محالون، میفرمایید که دور باطلون، تسلسل محالون، تمام اینها به حمل اولی محال نیستن، به حمل اولی ممکنه و الا تو ذهن من نمی آمد، تصور نمی شد، تصور میشه. منظور این است که به حمل شایع محالن، به حمل شایع ممتنه است، یعنی در وجود خارجی مصادیقشون. ما در خارج دور نداریم، در خارج تسلسل نداریم، در خارج اجتماع مثلین نداریم، تمام اینا باطلاتن و محالاتن و خارج جای حقایق از جای باطلها نیست، جای ممکنات از جای محالات نیست. پس این حمل اولی و حمل شایع خیلی کارسازه و این رو مرحوم ملا صدرا اضافه کرده در باب تناقض. یکی از شرایط تناقض این است که دو قضیه هر دو به حمل اولی باشن. اگر بگیم الانسان حیوان و ناطق به حمل اولی، و الانسان لیسه به حیوان ناطق به حمل اولی تناقض دارن، هر دو به حمل اولی، هر دو به حمل شایع باشن. اگر یکی به حمل اولی شد، الجزئیو کلیون به حمل اولی، الجزئیو جزئیون به حمل شایع، اگر دو تا حمل آمد تناقض نیست، تهافت نیست، ضد و نقیض نگفتیم. باید این دو تا قضیه از حیث موضوع محمول در هر دو یا به حمل اولی باشن، الجزئی جزئیون به حمل اولی، الجزئی کلیون به حمل اولی تناقض، ضد همه. اما اگر یکی به حمل اولی یکی به حمل شایع شد، تناقض برداشته میشه. در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع محمول و مکان الی آخر. مرحوم الله صدرا نه وحدت شرط میدونند، یکی هم وحدت حمل است که هر دو به حمل اولی باشن یا به هر دو به حمل شایع باشن، و این انشالله تفصیلا در مباحث بعدی روشن میشه. الانوانو والمعنون او دلالت المفهوم علی مصداق، این دلیلیت، راهنما بودن، مرآت بودن، این میشه عنوان، عنوان آدرس دلیله. توضیح میدن دو مقدمه ذکر کردیم با حفظ اون دو مقدمه. اذا حکمت، جناب عالی در محیط ذهنتون حکم کردید، عنوان مفهومی رو موضوع قرار دادید، چیز دارم برش بار میدید. اذا حکمت علی شیئن، بر یه اون مفهوم کلی به حکمه، یه حکمی محمولی برش بار کرد. دو جوره، قد یکون، گاهی هست که می بوده باشد تمام نظر شما و توجه شما در این حکم و در این حمل مقصوراً منحصر شده و دوخته شده علل مفهوم ذهنی وحده، تمام نظر به خود ماهیت است، به خود مفهوم ذهنی است، هیچ کاری به افرادش نداریم، قطع نظر شده از جمیع افراد و مصادیق. ان یکون هو المقصود، بوده باشد همین مفهوم وحده مقصود و مراد شما در حکم، نه مصادیق، کاری به افراد نداریم. طبیعت من حیثیه مفهوم به ما هو و هو کما تقول الانسان حیوان و ناطق، کاری به افرادش نداریم، افراد رو بیاریم که چیزی اضافه میشد، حیوان ناطق شرقی، حیوان ناطق غربی، حیوان ناطق مال مفهوم محضه. فیقال للانسان حین اذن، که به حمل اولی در این قسم در این حکم، یقال برای انسان الانسانو بالحمل الاولی، یعنی مفهوم انسان، یعنی به حمل مفهومی نه مصادیق. و قد یتعدا نظر، و انشالله در صفحه 95 همین کتاب معنی حمل اولی و حمل شایع تفصیلا میاد، از خارجم اجمالا مقدمتا اشاره کرد. و قد یتعدا نظر، گاهی نظر مبارکتون تعدی و تجاوز میکند در مقام حکم، در مقام حمل و قضیه سازی، الی ابعد من ذلک، به دورتر از این نفس مفهوم، به افقهای دورتر، پرواز میکند به خود مفهوم ذهنی قناعت نمیکنه. فتنظر و نظر میکنید و توجه میکنید شما الا ماوراء المفهوم ذهنی، ماوراء اون حقایق خارجیه. به ان تلاحظه، منظور ما این است که ملاحظه میفرمایید شما مفهوم را تصور میکنید، لحاظ میکنید، موضوع قرار میدید، اما نه به ما هو مفهوم، بلکه به این عنوان نتجعله حاکیاً عن مصداقه، تا قرار دهید این مفهوم را حکایت کننده از مصداق و دلیلاً علی مصداق. به این عنوان همین مفهوم میشد عنوان دلیل، اون مصداق هم میشد معنون به این عنوان. کما تقول الانسان و زاهک، مفهوم انسان که نه خنده داره نه گریه داره، حیوان و ناطق است. مصادیق خارجیان که از چیزی متعجب میشد زاهک میشه، از چیزی متعجب میشود باکی میشود، نه مال مصادیق. الانسان فی خسر در زیانکاریز، این مفهوم انسانی که سود و زیان نداره، مفهوم انسان حیوان و ناطق است، نه ضرر داره نه منفعت داره، نه چاق است نه لاغره، نه بزرگ نه کوچک، مصادیقن که این ویژگی ها رو دارن. فتشیر و عنوان مشیر، اشاره می فرمایید شما به واسطه این مفهوم کلی الانسان در قضیه الى اشخاص افراده، به شخص شخص افراد و مصادیقش، به هیل مقصودت و فلحکم، در حقیقت اون افرادن این حکم رو دارن. به جایی که صد تا قضیه بیاریم یه قضیه آوردیم با عنوان کلی به افراد اشاره کردیم، این میشه مرآت. لیس ملاحظه المفهوم در این حکم و در این قضیه و جعل المفهوم موضوعاً، این لیس الا برای این جهت، برای توسل و چارجویی به حکم بر افراد، یعنی خواستیم بدین وسیله حکم افراد رو روشن بکنیم، چون انسان نمیتوند مثلا بخواد 1.5 میلیارد قضیه درست بکند که باید عمر حضرت نور رو داشته باشه، نمیشه با یک قضیه کار رو تمام میکند. این میشه عنوان مشیر. یسمى المفهوم حین اذن، که مشیر است به افراد، یسمى عنوانن، عنوان آدرسیت داره، دلیلیت داره، طریقیت داره به یه چیزی، مرآت. و اون مصداق به این جهت میشه معنون به این عنوان انسان، معنون به این عنوان، ما با این عنوان او رو داریم بیان میکنیم. و یقال و برای این انسان در این قضیه الانسان بالحمل شایع، یعنی مصداق انسان، مصادیق انسان. این تمام حالا مثال هایی میزنن برای اینکه مسئله روشنده. بلعجل تفرقه، به منظور فرق گذاری بین این دو نظر، نظر اول که به مفهوم دوخته شده، نظر ثانی که به مصادیق دوخته شده، ملاحظه میکنیم و مطالعه دقت میکنیم امثله آتیه را. مثال اول، اذا قال النحات، شخص نحوی، الفعل لا یخبر عنه، قضیه فعل خصوصیت است که مخبر عن واقع نمیشه، فقط یعترض علیهم، اعتراض میشد بر این نحویین، فی باد رأی، در بد و نظرمی که این قضیه رو میبینن که خود اینجا که فعل آمده مبتدا شده، لا یخبر عن خبرشه، مخبر عن واقع شده. فیقال للنحات هذا القول منکم، همین سخن کلام شما رو نقض میکنن، خود این قول از شما نحویین اخبار عن الفعل بانه لا یخبر عن، خود این مخبرون ان شده. فکیف تقولون لا یخبر ان، چجور میگید که فعل مخبرون ان نیست؟ پس اینو چی میگید؟ بل جواب این است که ان الذی وقع فی القضیه، اون فعلی که واقع شده است در این قضیه، مخبرن ان و موضوع ان فی القضیه، هو مفهوم الفعل به حمل اولی، این مخبرون ان هست. اما این که میگیم معناشو در نظر میگیم، میگیم فعل لا یخبر ان مخبرون ان نمیشه، نه فعل مفهومی که اسمی از اسماء است، فعل مصداقی است که این عنوان، عنوان مشیر است. پس به حمل اولی یخبر عن، لانه اسم من الاسماء، ولذا میگیم الفعل و کلمتون کذا و کذا. به حمل شایع، یعنی به حمل مصداقی، لا یخبر عن، این عنوان الفعل در اینجا عنوان مشیر است، فلا اشکاله. ولیکن لیس الحکم برای این مفهوم، به ما هو مفهومون، به ما و مفهومون که لا یخبر عن نیست، یخبر عن هست، به انه کذا، بل جعل این مفهوم الفعل عنوانا و حاکیا عن مصادیق زید
ضربه و نصر و اینا و آلتن و مرآتن لملاحظه مصادیق و دیدن اونها و الحکم در حقیقت در این قضیه راجع لمصادیق که ضربه یضرب و اینا باشه. فالفعل الذی له هذا الحکم حقیقتا که لا یخبر عن هو الفعل بالحمل شایع، نه فعل به حمل اولی که و یخبر عن به انه کذا و کذا تعریف هم میکنیم الفعل و کلمتون چه بچه اون مال حمل اولی است. مثال دوم و اذا قال المنطقی الجزئی و یمتن و صدقه علی کثیرین، مفهوم جزئی اونیست که صدقش بر کثیر محال باشه، فقط یعتر است معترضی اعتراض میکند. فیقال اول این منطقی الجزئی و یستقه علی کثیرین، کی گفته یمتن و صدقه؟ نخیر لا یمتنه یستقه. چرا؟ برای که در خارج ما بینیم هازل کتاب با هازایی که اشاره میکنیم یه جزئی، یه مستا محمد یه جزئی، علی یه جزئی، مکه یه جزئی، هزاران جزئی مصداق داره. کی گفته است که الجزئی یمتن و نخیر الجزئی یست و لا یمتن او؟ فکیف قلتم شما منطقیین که یمتن صدق الجزئی علی کثیرین؟ جوابش این است که جزئی دو ملاحظه دارد، به حمل اولی ذاتی مفهومش کلی است نه جزئی، هزار تا فرد داره در خارج، ولی به حمل شاین مصادیق خارجی اونان که یمتن او و ما اینجا داریم اشاره به اونها داریم. مفهوم الجزئی یعنی جزئی به حمل اولی ذاتی کلی است، هزار تا فرد داره تو ذهن من مثل کلیون تصور میشه، جزئیون هم تصور میشه، کلی هم افرادی دارد، انسان کلیون، فرس کلیون در خارج، جزئی هم افرادی دارد، زید جزئیون، امر جزئیون، به حمل اولی که کلی است. لا جزئی فیستق علی کثیرین ولکن مصداقه، یعنی حقیقت الجزئی در خارج که زید باشه او یمتن و صدق علی کثیر، زید در خارج یه هیکل بیشتر نیست، یه صدتا که نیست. فهذا الحکم بالامتناع للجزئی که منطقی گفت الجزئی و یمتن او، جزئی رو موضوع قرار داد و یمتن او رو برش بار کرد، این حکم مال جزئی است به حمل شایع یعنی مصادیق جزئی، و این عنوان الجزئی عنوان مشیر است نه خود مفهوم. لا للجزئی بالحمل الاولی الذی هو کلی، یون که مفهوم جزئی باشد، او که کلی است جزئی نیست. مثال سوم و اذا قال الاصولی اللفظ المجمل ما کان غیر ظاهر دلاله غیر ظاهر المعنا، لفظ مجمل رو داره تعریف میکند، اونی که معنیش واضح نیست، فقط یعتر از و در بد و رأی و نظر. فیقال لئن اصولی اذا کان المجمل، اگه به قول شما مجمل غیر ظاهر المعناست، معنیش روشن نیست، فکیف جاز تعریفه؟ چجور تعریفش ممکن شده؟ چجور شما آمدید اینو موضوع قرار دادید حکم برش بار کردید؟ شما که میگید روشن نیست، به مجهول که نمیشه حکم کرد، باید به معلوم حکم بکنیم. و تعریف لا یکون الا برای اون چیزایی که کان ظاهرن معناه و معنیش واضح باشد. اگه ظاهرنی چجور تعریف کردید؟ چجور بیان کردید؟ مجهول رو که نمیشه تعریف کرد. بل جواب این است که مفهوم المجمل ای المجمل بالحمل الاولی مبینون، مجمل به حمل اولی در مقابل مبین معنیش روشن است. مجمل یعنی چه؟ یعنی اونی که دو احتمال درش هست، ده احتمال درش هست، روشن نیست. به این عنوان کاری به مصادیقش نداریم. مبین ظاهر المعنا مجمل به حمل اولی مجمل نیست، و ما داریم اینو تعریف میکنیم. لکن مصداقه، این که میگیم غیر ظاهر المعنا به اعتبار مصادیقشه. مصداقه یعنی مصداق مجمل، ای المجمل به حمل شایع، مثل عین در رأی تو عینن، جون مثلا در جنب جونه و امثال و ذالک، اینا این مصادیق هستن که غیر ظاهر المعنا، و اون عنوان اللفظ المجمل عنوان مشیر است. پس المجمل و مبینون به حمل اولی ذاتی، مجملون به حمل شایع، یعنی مجمل به حمل شایع منظورمون است. مجمل به حمل شایع مثل چی؟ مثل اون لفظ مشترک مجرد از قرینه رأی تو عینن، عین در اینجا مجرد از قرینه است. این مصداقه یعنی مجمل به حمل شایع مثل این غیر ظاهر المعنا، این است که معنیش روشن نیست، و الا مفهومش که روشنه. و هذا تعریف للمجمل بالحمل شایع، یعنی ما داریم مصادیق رو بیان میکنیم که اونا غیر و ظاهر المعنا هستن نه به حمل اولی. تمرینات. تمرین اول، لو قال القائل الحرف لا یخبر عن، اون الفعل بود، این الحرفه، یکی کسی میاد میگه نحوی میگوید که حرف اونیست که مخبرون ان واقع نمیشه، مخبرون به واقع نمیشه. فطور زعلا این قائل انهو کیف اخبرتن، اگه حرف مخبرون ان نیست شما همین قضیه کلام شما رو نقض میکنه. چجور آمدید الحرف رو موضوع قرار دادید، لا یخبر و ان رو محمول قرار دادید؟ جناب عالی اخبرت عن الحرف به انهو لا یخبر و ان، چجور میگید مخبرون ان نیست؟ فبما ذات و جیب چی جواب میدید؟ جواب میدیم که اینجا دو اعتبار در کار است، به حمل اولی ذاتی، به حمل شایع. به حمل اولی و مفهومی الحرف اسم من الاسما، حرف این سه کلمه اسم، موضوع هم واقع میشه، تعریف هم داره، حکم هم داره، الحرف و کلمتون کذا و کذا. ولی یک بارم به حمل شایع ملاحظه میشه، این مصادیق خارجیه حرف، یعنی من الا، این که میگیم حرف لا یخبر و ان یعنی مصادیقش، حرف های واقعی، حروف حقیقیه، نه مفهوم ذهنیش که حرف ذهنی است و حرف واقعی نیست. این به حمل شایع لا یخبر و ان، به حمل اولی. لو اعترض علی قول القائل، تمرین دو، اگر معترضی اعتراض بکند بر قول قائل که میگه در فلسفه میگه العدم لا یخبر و ان، ما از امر وجودی اخبار میکنیم که سیاه است، سفید است، چاق است، لاغر است، چه و چه. عدم که چیزی نیست که بگیم عدم موجود است، سفید است، سیاه است، این احکام برای عدم نیست، هیچی نیست، نه سیاه است نه سفید، هیچی. حالا یک کسی آمده میگه العدم لا یخبر و ان، عدم چیزی است که مخبرون ان واقع نمیشد، که بیایم بگیم العدم و موجودون، العدم و ابیزون، العدم و اسودون، این چنین نیست. کسی اعتراض میکند که آقا خود این قضیه خودشو نقض میکنه، شما در همین قضیه العدم رو موضوع قرار دادید، لا یخبر ان رو محمول قرار دادید. فقط اخبرتم ان العدم به انهو لا یخبر ان، چجور بگید مخبرون ان نیست در این قضیه؟ جوابش این است که اعتراض نیست، و انهو قد اخبرت از این عدم الان با همین گفتن. فمل جواب؟ جواب این است که عدم هم دو اعتبار دارد، به حمل اولی ذاتی یعنی مفهومی، عدم امر وجودی است، تو ذهن منم موجوده، تصورم ازش دارم، از هستی، از نیستی، از هر کدوم یه تصوری صورت ذهنیه متناسب با خودش دارم. ولی عدم به حمل شایع است که لا یخبر و ان، یعنی مصادیق عدم در خارج، زید که نیست، امر که نیست، فلان شیء که نیست، میتونیم بگیم که اون شیء معدوم ابیض است، مخبرون ان. پس این لا یخبر و ان به حمل شایع، یخبر و ان به حمل اولی که اون اسم، اون امر وجودی است. تمرین سه، لو اعترض علی المنطقی به انه کیف تقول، آقای منطقی شما چجور میفرمایید ان الخبر کلام تام، این خبر رو موضوع قرار میدید، دنبالش هم کلام تامون رو برش حمل. خبر جمله خبریه، یک کلام تام میست که یحتمل صدق قبل کذب، اینجور تعریف میکنه، قبلا هم گذشت. و حال اون که قول که الخبر در این قضیه، ان الخبر کلامون، خود این خبر در این قضیه، جعلته موضوع لهذا الخبر، این رو موضوع قرار دادید و گفتید کلامون تامون، الخبر و کلامون تامون، ازش اخبار کردید بنده و کلامون تامون. خود این فاعل مفردون، شما میگید الخبر کلامون تامون، با حال که در همین قضیه الخبر که موضوع است کلام تام نیست، الخبر سه حرف بیشتر نیست، مفرده، معنیش هم تو ذهن ما اونیست که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نکنه. خب خی خبر بر جزء معنا دلالت نمیکنه، به بر جزءش. شما که میگید الخبر کلامون تامون، در حالت که در همین قضیه الخبر که موضوع است این مفرده، کلام تام نیست، مرکب تام نیست، بلکه مفرد. جوابش این است که الخبر هم دو جور لحاظ دارد، خبر به حمل اولی ذاتی یعنی مفهومی، این مفردون تو ذهن من در مقابل انشاء، هر کدوم یه معنا داره. خبر به حمل شایع یعنی مصادیق خارجیه خبر، مصادیق خارجیه قضیه کلام تامون، این عنوان مشیر است به حمل شایع اینجوره. تمرین چهارم، لو قال لك صاحب علم تفسیر مفسر المتشابه محکم، یک کسی میگه که آقای مفسر چرا تناقضگویی میکنید، متشابه متشابه است نه محکم. جوابش نیست که المتشابه محکمان به حمل اولی ذاتی، معنی متشابه رو ما میدونیم، ولی المتشابه متشابه اون به حمل شایع سنای، مصادیقش متشابه است نه مفهومش. و قال الاصولی المجمل مبین، آقا تناقضگویی کردید، مجمل مجمل است نه مبین. میگیم المجمل و مبین به حمل اولی ذاتی، مجمل به حمل شایع. و قال المنطقی الجزئی و کلیون، نگید که تناقض گویی کردی، جزئی جزئی است نه کلی. میگیم الجزئی و کلیون به حمل اولی ذاتی، جزئی جزئی است به حمل شایع. یا بگید کلی غیر موجودن بالخارج، کلی در خارج موجود نیست. یک کسی میگه نه خیر، انسان موجوده، فرس موجوده، تناقض گویی کردی. کی میگه موجود نیست؟ جوابش این است که این کلی که در اینجا میگیم کلی به حمل اولی ذاتی منظور نیست، چون مفهوم کلی باشه، مفهوم کلی در ذهن ماست، در خارج نیست. کلی به حمل شایع مراده، کلی به حمل شایع مصادیق کلی، مصادیق کلی یعنی انسان، فرس، بقر. و وقت اگر این مصداق مراد شد، اگر مخواد بگید الکلی غیر موجودن فی الخارج، یعنی انسان به حمل اولی غیر موجودن، درست، انسان به حمل اولی در ذهن. اما اگر مخواد بگید به حمل شایع غیر موجودن، غلطه، انسان به حمل شایع نه، مصادیق انسان. پس الکلی یا غیر موجودن یعنی مصادیق کلی، یعنی انسان، فرد. وقت این که میگیم انسان غیر موجودن، انسان به حمل اولی در خارج، درسته غیر موجود است، ولی به حمل شایع در خارج موجود است، مصادیقش موجود، اشکالی